میذارن تلمبه یا
بله.
اونو ما پر نفت میکردیم تلمبه میذاریم این آبگرم کنش داغ میشد. بعد با استفاده از این آبگرم باید حساب کنشم 70 نفر ببخشید 100 نفر 200 نفر میفرن همون همون چی؟ یه آب بزنی بوده بیرون. وقتی این سرهنگ حسین که اومد نفت به خوبی رسید به اردوگاه. سمونه که می آوردن معمولا به زور یکی و نصفی به همه می رسید. شد نفری 2 تا 3 تا اونم سمونه مغز پخت. برنجی که با این خمیر نون 12 تا قاشق بود شد یه پشقاب. دیگه اون حالا من بگم اون دوزیایی که سربازای عراقی از جیره اسرا میکردن دیگه اون قص شد.
درسته.
جیره به قدر کافی اومد. وقتم این کامیونی که میرفت نفت میآورد همون کامیون میرفت دوباره خبازخونه مطبخ خودشون اون نونو بار میکرد برای ما میآورد. گاهی اوقات میشد این سمونا بوگند نفت میداد. ما مجبور بودیم اینا رو بزنیم یه 2 روز تو آفتاب بمونه که بوگند نفتش بپره فقط. اما این فرمانده جدیدی که اومد سمونا مغز پخت شد، برنج اضافه شد، خورش بهتر شد، دیگه از جیره غذایی به قدر کافی میومد تو.
آها بوی نفتش هم رفت.
اصلا اون کامیونی که میرفت نفت رو میآورد
درسته
یه کامیون جدا بود، این کامیونی که نون میآورد جدا بود.
پس همینجا سلام میکنیم به هموطنان عزیز کرمانجیمون که انصافا زبان شیرین داره. حالا موسیقی هایی که ما شنیدیم ازشون که خیلی معروفه شیرینه. و خیلی علیرغم این که شاید اصلا خیلی متوجه نمیشیم متن چی هستش ولی خب به دل میشینه. خیلی جالبه. خیلی متشکرم آقای سلیمانی. انشاءالله باز خدمتون هستیم. آقای قربانپور عزیز شما روحیه خیلی خوبی دارین. اون 4 سال مفقود الاثری رو چطور گذروندین با همین روحیه؟ از اون 4 سال بگین، چون حالا این رو هم به شنوندگان از ارجمندمون بگیم که مفقود الاثر بودن با اسرایی که حالا توسط صلیب سرخ در واقع شناسایی می‌شدن خیلی متفاوت بوده دیگه. یعنی اون مفقود الاثر فکر کنم هیچ امیدی به آزادیشون نداشتن، درست آقای قربانپور؟
من خدمتتون عرض کنم که اول اینکه بحث روحیه یکی حدیثی داریم دیگه، این بزرگترین گناه ناامیدیه.
احسن.
من اسارت رو بزرگترین دانشگاه برای خودم میدونم. دوستانی که توی تکریت هستن من رو به علی فاروج میشناسن نه آها. علی قربانپور. به همین دلیل هم تقریبا با روحیات من آشنان. من توی اسارت تقریبا بیشترین لذت رو از زندگیم بردم. همیشه توی این فن معلمیم تو کلاس هم چه دانشگاه چه هنرستان ها به عزیزان گفتم اگر دوران برگرده و فرصتی برای تکرار ایجاد بکنه من دوران اسارت رو در واقع یکی از بدیل‌ترین دوران خودم میدونم.
چرا جا؟
به دلیل این که هر اون چه آموختم اونجا آموختم، صبوری رو اونجا آموختم، آموزش های علمی رو اونجا آموختم. ضمن این که اونجا خب کلاس های تاریخ اسلام به عهده من بود و من تاریخ رو هم برای دوستان تدریس میکردم، ولی اون چرا که یاد گرفتم از اسارت وفادارترین دوستانم رو تو اسارت دیدم، سختی رو اونجا آموختم و از همه مهمتر اینی که میگذرد اونجا آموختم. اما یه جمله ای رو که میخواستم خدمتتون عرض کنم چون آقا محمد مطلبی رو عنوان کردن، فارغ از این که کودتایی بوده یا نبوده من اظهار نظر نمی کنم، ولی میخوام یه گریزی بزنم به مجموعه صحبتهای آقا محمد. عدنان خیرالله پسردایی صدام حسین، من تو فصل دوم کتاب سفیرم به این پرداختم. پسردایی صدام حسین و قدرتگیری صدام حسین تو این خونه است. یعنی دایی صدام حسین، صدام حسین رو که بی سواد بوده میاره خونش و توی الاوجه بعد میاره بغداد و از دبیر تاریخ بوده. به این قدرت میده در نهایت، چون بعد از مدتی عدنان خیرالله میشه وزیر دفاع. بعد خواهرش ماجده خیرالله همسر صدام، همسر اول صدام حسینه و تو خاطراتش ماجده خیرالله داره میگه و همسر سوم صدام حسین که یونانیه تو خاطراتش رو میگن و رمضان که بدل صدامه تو خاطراتش تو کتابش داره میگه. ما حد زده بودیم که عدنان برای این خطر شده و لذا موقعی که اربیل میرن توی یک ویلا اونجا داماد عدنان خیرالله در واقع حسن کامل و حسین کامل که اینها هم بی سواد بودن در عرض یک مقطع بسیار کوتاهی درجات کامل رو طی کردن و توسط خود صدام هم کشته شدن، اینها برنامه قتل عدنان خیرالله رو میچیدن و ظاهرا زیر صندلی این مواد منفجره میذارن که هلیکوپتر این وقتی حرکت میکنه که خودش هدایتگر هلیکوپتر بوده در آسمان نزدیک تکریت منفجر میشه و در واقع همون بلایی که سر تیمسار خاتم آوردند سر اون هم آوردن. خواستم گریزی بزنم بر این مطلب. اما فرمودید که توی اسارت چجوری میگذشت. شما فکر کنید یک مجموعه ای دارید که همه مخلصان الله دارن کار میکنن، همه امیدوارن و همه خودشون رو سربازی میدونن که برای وطن خدمت کنن. وقتی که شخصیتی مثل آقای دکتر کیا، شخصیتی مثل آقای دکتر مفتا، شخصیتی مثل سردار یوسفی، شخصیتی و امثال هم زیادن، اگه آسایشگاهی ده رو مثال بزنیم همه اینها هن و هر کدوم از اینها برای خودشون خالق اثری هن و خالق اخلاق نوینی هستن که امروز مرده اما اینها زنده می کنند، چجور میشه که تو اون مدرسه انسان احساس آرامش نکنه؟ شاید عدنان نامی بیرون از دیوار ما را اذیت میکرد، شاید شلاق زدن به عنوان یه حربه بود، اما تو علم مردم شناسی میگن انسان زمانی که تحت فشار شدید قرار میگیره همبستگیش زیاد میشه. من این رو تجربه کردم. اما این همبستگی وقتی با علاقه های اعتقادی قاطی میشه و یه مقداری بتنارمه ای عمل میکنه، آدم احساس میکنه که در واقع خودش رو در حصاری میبینه که امنیت کامل رو حس میکنه. ما خیلی ها رو اونجا شهید دادیم. آقا محمد میدونه شهید رضایی رو اونجا وقتی شهید میکنن یک شهید عادی نیست، شهیدی که خیلی جالبه، تا سال 1391 که بنده رکابزنی دور ایران رو داشتم شهید رضایی جایی دفن بود که نه بنیاد شهید این شهر نه بنیاد شهید اون شهر، این رو جز لیستش نداشتن. شهید مظلومی که وقتی پدرش باش صحبت میکردم، پدرش اومده یه مسجدی رو وسط جاده بنا کرده، بچهش هم جلو مسجد دفن کرده تو مسیر جاده بین المللی تهران نشد. و خیلی جالبه وقتی باش صحبت میکردم میگه وقتی محمد رو بعد از 16 سال آوردند موقع خواستیم دفن کنیم خونه به پس میداد. شما چجوری میتونید با علم فیزیک این رو بپذیرید؟ اما این شهید در واقع گمنام بوده. من میگم این بخش قضیه باید واکاوی بشه، اینه که اسرا چجوری گذروندن یه چیز طبیعیه. شما وقتی 2 سال سربازی میرید یکی از خصلت‌های انسان تطابق با محیطه. سربازی که میرید خودتون با محیط تطبیق میدید، مگه میتونید روز شما رو بشمارید؟ خیلی سنگینه. بعد که میفتید روی غلطک عادی میشه، بعد اون یک ماه آخر نبود 29 روز 28 روز داره سنگین میشه. اما اسرا این روزهای آخر رو نداشتن. فکر میکنم ما تا لحظات آخر حتی چند ساعت قبل از چیزم نمیدونستیم واقعا آزاد میشیم یا نمیشیم.
فقط زمانی که صلیب سرخ پاشو گذاشت تو اردوگاه ما
و 6 ساعت بعد ما آزاد شدیم.
اما صبح
صلیب سرخ اومد تو اردوگاه شروع کرد به ثبت نام، بعد از اوش دیگه ما آزاد کردن. فقط تنها چیزی که ما یادمون به قولی تایم معکوس زدیم همون زمانی بود که داشتن ثبت نام میکردن. حتی لحظه ثبت نام میگم هر کی میخواد پناهندشه بیاد بگه. ببینید صلیب سرخ به بچه میگفت، خب ثبت نام کننده بچه خودم بودن، یه تعداد از اسرای ایرانی که خوشخط بودن و معلومات عالیه داشتن، اینا اومده انتخاب شدن به عنوان مسئول ثبت نام. اما نماینده صلیب سرخ بلاشون کنار هر کدوم از این گروه ثبت نام کننده بایستن میگو هر کی میخواد بره خارج نمیخواد برگرده ایران بگه. همونده که یه عده از اسرا گول خوردن رفتن به منافقین پناهنده شدن. اون هم نه از روی عمد و واقعا به قصد اون، از اون ناچاری، بخاطر این واقعا ایام اسارت یه ایام سختی بود. یه تعدادی دیگه نتونستن تحمل کنن، صبرشون
امتحان بزرگی بوده دیگه،
امتحان سخت و یه امتحان بزرگ. هم دیگه آجالی گفتن که یه دانشگاهی بود، ببین تو این دانشگاه باید صبر و حوصله به خرج میدادی. یه عده بودن که حالا خود فروخته بودن برای خودشیرینی، بخاطر اینکه یه دوتا سامون بیشتر گیرشون بیاد میرفتن دوستشون رو به عراقی میفروختن. البته اونم فکر نمیکردن چون یه روزی بالاخره این جنگ تموم میشه و قراره برگردن. فکر میکنن که دیگه اینجا آخر خطه. یه سری خطاها رو بعضی ها انجام دادن.
درسته.
وقتی دیگه آخر جنگ شد حتی ابریشمچی و یه تیمی از سازمان منافقه اومد تا پشت این سیمخاردارای اردوگاه، ولی وارد اردوگاه جرئت نشدن بشن. پشت اردوگاه اومدن یه سری برای خودشون نیرو جمع کردن. قبل از عملیات مرساد بود البته. بعد از عملیات مرساد یا هم دروغ جاویدان خودشون که با تلفات زیادی هم روبرو شد قبل از عملیات، حالا جلیقا یادشه تلویزیون عراق اون برنامه فارسی که منافقین پخش میکردن بوق و کرنا کرده بود، نشون میداد کجا تا کجا نیروهای ارتش آزادی بخش مجاهدین خلق ایران به صف وایستادن و ابزار و ادوات جنگیشون. ولی بعد از اینکه خدا بیامرزه یادی کنیم از شهید صیاد شیرازی، شیرمردی که توی مرساد همشون رو نابود کرد.
صیاد دلها، بله،
به فرمودی حضرت آقا صیاد دلها. اینا وقتی برگشتن نشونشون میداد اون جمعیت که اون موقع نشون الان نسوده، همه دست و پا شکسته بودن، اکثریتشون زخم و زیلی بودن. غیر از مریم و مسعودی که پشت تریبون میشستن سالم بودن، بقیه 90% زخم و زیلی بودن، یا با عصا اومدن یا باندپیچی بودن یا گچ گرفته بودن. بله. هر کنون یه جوری به قولی در داغون بودن. ولی انصافا اسارت همونطور که برادر عزیزم حاجل آقای فاروجی اینجوری بگم بهتره، من نمیتونم بگم علی آقای قربانپور، عادت کردیم بهش بگیم علی آقای علی فاروجی،
خودشون هم فرمودن. بله.
حاجل آقای اونجا مثل یه دانشگاه بود، ما اونجا رفتیم زندگی کردیم، اونجا درس گرفتیم، درس استقامت، صبوری، درس زندگی رو.
بله.
تو اون ایام اسارت میشه گفت از بزرگان آموختیم. جا داره که ما یادی کنیم از زندگیات حسین پیراینده، مهندس اسدالله خالدی، شهید
امیر عسکری،
شهید امیر عسکری،
خدا رحمت
شما، کسانی با ما بودن. و حسین پیراینده روز 26 مرداد دقیقا زمانی که تبادل اسرا اعلام شد تو اردوگاه بقوه هدف گلوله عراقی قرار گرفت و شهید شد.
دقیقا ساعتی قبل میگن اتفاق افتاد، البته ما اونجا نبودیم، دوستان که بودن ساعتی قبل از آزاد.
روز 26 هم شهید شد ایشون دیگه، روز تو اردوگاه ایشون به خاطر اینکه جزء تبعیدیا بود با یه عده دیگه تبعید کردن به اردوگاه 18 بقوه نزدیک بغداد.
انشالله که روح همه شهدا شاد بشه. خیلی ممنونم آقای سلیمانی عزیز. حاج آقای قربانپور بزرگوار، از لحظه آزادیتون برامون بگین، از اون لحظه‌ای که اسامی رو فرمودین می نوشتن شما آقای سلیمانی اشاره کردین، و این که نمیخوام بگم چه انتظاری دارید از جامعه امروزی، چون شما بالاخره با خدای متعال معامله کردین و اجرتون هم اونجاست، ولی میخوام بگم که حرف دلتون چیه؟ یعنی اگر ازتون بخوان که بگین به مردم، به جوانها مخصوصا، که شمایی که بالاخره 4 سال مفقود الاثر بودین، اگر قرار باشه خواسته ای از این مردم، از جوانها مخصوصا داشته باشین، اون چیه؟ اون حرف دل رو هم بگین لطفا.
البته آزادی که خب لذت خاص خودش رو داره و اون شعفی رو که ملت در استقبال ایجاد کردن، اون لذت رو چند برابر کرده. ما نمیتونیم از مردم چیزی بخوایم چون خودمون رو مدیون مردم میدونیم. اگر چیزی هم بخوایم از مسئولین باید مطالبه داشته باشیم.
بله.
حس میکنم تنها چیزی که میتونه حقوق بر حق مردم رو، فارغ از اینکه آزاده باشه یا نباشه، جانباز باشد یا نباشد، همینی که ایرانی هست کفایت میکنه، رعایت اصول قانون مندرج در قانون جمهوری اسلامیه. ما بیشتر از این مطالبه ای نداریم. اگر این مطالبه بر حق مردمی که رعایت عدالت اجتماعی در درون اون خفته است، از طریق تک تک مسئولین، قانونگذار، مجری و دیگر مسئولینی که دستی بر آتش دارن اجرا بشه، فکر نمی کنم که کسی مطالبه ای داشته باشه. امروز اگر آزاده ای گاهی فرض کنم مثل بنده حقیر اگه تو کلاسم گاهی شیون سر میدم، نه به این دلیل که دانش آموز من مشکل داره، اینی که من مشکل دارم نتونستم دانش آموزم را تربیت کنم، و اینی که یک مجموعه عواملی دست به دست هم دادن و برای پاسخگویی به اون دانش آموزم سوال درست رو مهیا نمی کنن. اون عزیزی که توی الهیه میشینه و کاخ نشینی تقریبا شده یک الگوی غلطی که برخلاف گفتار مولا علی علیه السلام عمل میشه، اون دیگه به درد کوخ نشینان نمیخوره. مهم نیست در چه لباسی باشی، در چه حالتی باشی، مردم عدالت اجتماعی رو خواستارند، چه آزاده چه خانواده شهید. مردم برابری رو خواست دارن. چه اشکالی داره؟ بعضی از مسئولین ما گاهی نیم نگاهی هم به گذشتهشون بندازن. یک بار در سال به صورت نمادین بیارتی سوارشن، اشکال داره؟ بعضی از مسئولین ما گاهی به صورت نمادین بیان تو رستوران های جنوب شهر هم یه فلافل بخورن، اونا صحبت مردم رو میشنون. فکر نمی کنم که انتظار بی جایی باشه. این انتظار رو دانش آموز من از من داره. اون فکر میکنه من به عنوان یه آزاده توی جامعه خوردم و بردم و حقش رو ضایع کردم، و فکر میکنم به حقم داره میگه. فکر میکنم عدالت اجتماعی با رعایت قوانین، چیزی بیشتر از این بعید میدونم خواستار یک شهروند ایرانی باشه.
بله، متشکرم آقای قربانپور عزیز. آقای سلیمانی بزرگوار، شما از اون لحظه آزادی بگین چه اتفاقی افتاد، چی شد، اومدین ایران اول نفر کیو دیدین از بستگانتون، از آشناهاتون، از اون قصه برام بگین.
زمانی که از عراق اومدیم ما رو بردن پادگان شهید منتظری با کرمانشاه فعلی، اون موقع باختران بود خود.
بله،
ما تو قرنطینه که بودیم یه بزرگواری داشت شماره تلفن و سرا رو میگرفت که زنگ بزنه به خانواده‌شون اطلاع بده که اینا آزاد شدن.
درسته،
ما منزلمون جابجا شده بود، پدر مادرم جابجا شده بود، من خبر نداشتم از این موضوع. منتها شماره تلفن جدید رو به اون مالک شماره قبلی داده بودن، بچه ما مفقوده، اسیره.
درسته،
اگر احیانا یه روزی زنگ زدن گفتن همچی کسی اومده، یه محبت کن این شماره رو بدید. اون بنده خودم خیلی بزرگواری کرد، شماره جدید داد. اون دوستی که زنگ زده بود از کرمانشاه زنگ زد به شماره دوم. اما خب هم تو خونه ما چون میدیدن که اصلا دارم میاد، خب یه عکس و فیلمی هم از ما اومده بود ایران.
خب
یه عکس که سیدیش حالا ما بعدن به اون دادن.
بله،
یه عکسی روزنامه کویتی چاپ کرده بود، این عکسو اون تابون قدیم صبح یه همون ایسالگران فعلی این آوردن دادن به خانواده ما. مادرم اینا میدونستن که من الان تو عراقم، منتها هیچ نامونشونی ازم نیست.
آها، درست.
اینو میدونستن که ما اسیریم، ولی اینکه نامونشون باشه، هیچ نامونشونی نداشتن.
بله،
وقتی اومدم اونجا شما تلفونی که گرفت من خود زنگ زد اینجا، از مادرم از همه جا خواهد داشتن خونه رو ترتمیز میکردن، نقاشی میکردن که وقتی داره میاد خونه ترتمیز میشه. از قضا مادرم گوشی رو برمیداره، بنده خدا که نمیدونسته کیه، میگه ببخشید منزل محمد سلیمانیه. میگه بفرمایید. میگه میخواستم یه خبری بدم. اینا مادرم گفته خب بفرمایید. گفته میخوام بگم محمد آزاد شده، الان کرمانشاهه. مادرم وقتی میشنوم یه دفعه از حال میره.
عجب عجب.
اول عمم کنارش بوده، من تو خونه بودم، داشتن مقدمات اومدن منو فراهم میگن. میره من آقا اصلا گوشی میگه، میگه آقا چی شده، شما کی هستی؟ میگه چی شده خانم؟ مگه میگه شما چی گفتی خانم؟ از حال رفت. گفتی چی؟ من خبر آزادی محمد رو داده بودم. گفتی محمد آقا اومده تو کرمانشاه. گفتی خب آقا، گفتم خب مگه چی شده، کی بود؟ گفتم چی، مادرش بود، 4 ساله چشن ساله بچه بوده.
عجب عجب.
اون لحظه دیگه، البته خب اون موقع رادیو اعلام میکنه، رادیو که اسامی اعلام میکنه میگه محمد سلیمانی فرزند علی اصغر، اشتباهاً اسم عمومو به جای پدرم اعلام میکنم. عموی بزرگ من علی اصغر بود، پدرم درست. علی اکبر بود. اینی که سریم میرن ستاد آزادگان میگن آقا اینی که شما خوندید این نیست، اگر واقعا خودشه این نامش اینه.
درسته.
اونام میان با لیست مطابقه میان اه درسته نام پدر اشتباهاً یادداشت نوشته شده، که مجدد دوباره میگن اخبار بعد از ظهر اعلام کرد که تو لیست اسرای آزاد شده فلان شخص نام پدرش اشتباه شده که اصلاحیش اینه.
آها
به به. وقتی ما برگشتیم اومد استقبال من، وقتی من آوردن خونه چشمم به پدر خدا بیامرزم افتاد،
خدا رحمتش کنه،
خدا رحمتش کنه، که بعد از 4 سال چش انتظاری پدر مادر دیدم. یعنی واقعا حساب کنم 4 سال دور از خانواده باشی،
در واقع مشق شیدایی رو باید در استقبال مردم
بدید. احسن، دقیقا همینو. خیلی ممنون سلیمانی عزیز، متشکرم.
خب میگم که اون شب دوستان ما چون زمان جنگ و اینا تموم شده بود، دوستای بچه های بسیج محل قدیممون حسابی تا تونستن تیراندازی کرده بودن. دیگه تا آخرین فشنگ و اون شب واسه خودشون هوایی در کرده بودن،
شادی مردم بوده دیگه. خیلی ممنون،
واقعا باید از مردم قدردانی کرد.
بله متشکرم، ما هم از شما متشکریم و قدردان خانواده های بزرگوار آزادگان سرافرازمون هستیم که انصافا سخته. یعنی حالا دیگه خود شما هموطنان گرانقدر تایید و تصدیق میفرمایید که این در واقع فشاری که وارد شده بر خانواده محترم آزادگان عزیزمون انصافا تحملش خیلی سخت و دشوار هستش و قدردان همه مادران شهدای بزرگواری باشیم که چه بسا هنوز پیکر عزیزانشون به دستشون نرسیده و همچنان منتظرن تا نشانی در واقع پیدا بکنن از گم شده خودشون. آقای قربانپور عزیز، فکر میکنم که 1-2 دقیقه ما نهایتا فرصت داشته باشیم تا پایان برنامه. این 1-2 دقیقه هم میخوام خدمت شما باشیم. جناب قربانپور عزیز ابتدای برنامه تأکید کردن که افتخار میکنن که معلم هستن و کارهای پژوهشی مختلفی هم انجام دادن. یه قدری پیرامون همین موضوع هم صحبت بکنید، فعالیت‌های اجتماعی که دارین. من چون خودم مشتاق شدم که بیشتر با حاجی قربانپور آشنا بشم از این باب که یه زمانی وظیفه‌شون رو یه چیز دیگه تشخیص دادن، رفتن 4 سال مفقود الاثر بودن، زحمت کشیدن، الان هم که دارن توی جامعه زندگی میکنن دارن وظیفه خودشون رو در قالب معلمی ایفا میکنن. در خدمت شما هستیم.
27 ساله که این توفیق رو خداوند نصیبم کرده که تو زمینه تألیف و ترجمه و گردآوری کاری رو انجام بدم. 4 مجموعه فرهنگ عمومی خراسان که هر کدام گاهن بین 6 تا 14 جلد هستن در زمینه تاریخ نگاری، و مجموعه نشان از لاله های فاروش که اون هم 14 جلد در زمینه شهدای دفاع مقدس منطقه به صورت خاص،
بله،
و مجموعه ریشا هنوز زندن که یک مجموعه رمانی که 6 جلده و تاریخ 150 ساله اخیر رو در قالب یک کشش عاشقانه در 6 جلد بررسی میکنه، و همچنین کتاب سفیر که 2 جلده در ارتباط با تکریت 11 اما از نگاه آسیب شناسی. آها. و سفرنامه‌ای که خب مجموعه سفرهای پیاده رویم تو دور ایران که مجموعه 8000 کیلومتر شامل میشه رو.
احسان.
خوشبختانه این حاصل خروجی کارم بوده که این هم به همت دعای مردم امکان پذیر بوده.
خدا حفظتون کنه ان شاء الله.
کاری انجام ندادم.
خیلی ممنونم، ان شاء الله همیشه خوش بدرخشید مثل تا الانی که الحمدلله همینطور بوده. آقای سلیمانی ازتون ممنونم. حاجا خیلی ازتون ممنونم.
خیلی
لطف کردید. خواهش می‌کنم. خودشون برادر شهیدن.
عجب، خدا ان شاء الله رحمتشون کنه.
خدا بیامرزشون.
ان شاء الله که روحشون شاد
باشه.
اسم شریفشون چیه که
رسول شهید رسول؟
شهید رسول قربان.
یکی از جوان‌ترین شهدای فاروجه.
بله، خدا انشاءالله رحمتشون کنه. این برنامه رو تقدیم میکنیم به همه شهدای گرانقدرمون، آزادگان سرفرازمون، علل خصوص شهید بزرگوار شهید رسول قربانپور. خدا حافظ مردم نازنین ایران.
شنوندگان عزیز و گرامی، برنامه مشق شیدایی رو شنیدید از پخش رادیو گفتگو. همچنان با ما همراه باشید.
در آغاز فقط کلمه خواندن، اولین فرمان کلمه، کلمه، کلمات، جملات، دینجی ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شنوندگان عزیز و گرامی، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. در خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو. همطور که شاهد هستید، این روزها شاهد آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشورمون، شهرهای صنعتی هستیم که خطرات بسیار زیادی برای هموطنان عزیزمون به وجود آورده و به خصوص برای اون عزیزانی که مشکلات تنفسی دارن. نیاز هست که شنوندگان عزیز، اونهایی که از خودروهای تک سرنشین استفاده می کنند، کمتر مبادرت به استفاده از خودروهای تک سرنشین بکنند و تلاش کنیم از خودروهای نقلیه عمومی استفاده کنیم تا هم از آلودگی هوا کاسته بشه و هم صرفه جویی کنیم در مصرف بی‌رویه بنزین. شنوندگان عزیز و گرامی.